سلام، روز همهتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک و تیم خبری ما برای یک ساعت با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها و برنامه‌های هفتوار ما با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما می‌شنوین که رئیس جمهور کرزی با ارسال نامه‌ها بر رهبران پاکستانی خواهان مبارزه عملی و جدی آنها علیه تروریسم شده است. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. در نیمه دوم برنامه‌های در امتداد لحظه‌ها و مربای مرچ نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشین. حالا پیش از همه سرویس خبری این ساعت را بشنویم که جاوید حسن زاده پیشکش می‌کند.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید میزان سرمایه گذاری در کشور امسال 20% افزایش یافته است. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن دو مخالف مسلح و گرفتاری 32 فرد مشکوک ظرف 24 ساعت گذشته در ولایات مختلف کشور خبر داده است. و سوریه عبور تمامی پروازهای ملکی ترکیه از حریم هوایی آن کشور را ممنوع اعلان کرده است. تفصیل اخبار. وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید میزان سرمایه گذاری در کشور امسال 20% افزایش یافته است. انوالله قهدی دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت در 9 ماه اول امسال سرمایه گذاران افغان 400 میلیون دلار و سرمایه گذاران خارجی 60 میلیون دلار در افغانستان سرمایه گذاری کردند. وزیر تجارت و صنایع افغانستان همچنان از تمامی سرمایه گذاران داخلی و خارجی خواسته تا در افغانستان به خصوص در بخش استخراج معادن سرمایه گذاری کنند. وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان میگوید آماده است کلماتی را که معنای واضحی ندارند از طرح تازه این وزارت در مورد نشرات رسانه‌ها حذف کنند. جلال نورانی مشاور این وزارت دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت با این پیشنهادها موافق است که کلمات مبهم نباید در این طرح جا داده شوند. شمار از نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران میگویند در این طرح کلمات وجود دارند که از آن تعبیرهای متفاوت صورت گرفته میتواند. عبدالله آزاده مشاور حقوقی کمیته مسئولیت ژورنالیستان افغان در این مورد بر رادیو آزادی گفت
در این طرح تازه‌ای که پیشنهاد شده دو واژه آمده: امنیت روانی و مسائل نفرت‌زا. این دو واژه در عین وقت که تعریف نشده در کنارش میتونه تعبیرهای متفاوت بیاره. به طور مثال من یک خواننده یک روزنامه است و ویسا یک مورد را نشر میکنه و من ادعا میکنم که نفرت‌زا است و امنیت روانی مرا برهم زده. این کدام مکانیزم وجود داره، کدام قانونی وجود داره که باز تعریف بکنه که امنیت روانی مرا آسیب زده یا نزده؟
با گفته وزارت اطلاعات و فرهنگ هدف از ایجاد این طرح آن است تا تمامی رسانه‌ها در مطابقت با منافع ملی افغانستان نشرات کنند. کار امار سه ساختمان جدید در پوهنتون ولایت بامیان تکمیل و امروز به بهره برداری سپرده شد. حبیب سرابی ولی این ولایت این افتتاح این ساختمان ها گفت این تعمیرات به مصرف مجموع 1,200,000 دلار آمریکایی از کمک های اداره بین المللی انکشافی ایالات متحده آمریکا ساخته شده است. خانم سرابی گفت این ساختمان ها برای شعبات اداری 15 تعلیم و تربیه و 15 زراعت در نظر گرفته شده اند. با گفته مقامات این ولایت ساختمان های متذکره ظرف 3 سال در محل جدیدی که برای پوهنتون بامیان در نظر گرفته شده است اعمار گردیدند. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن دو مخالف مسلح و گرفتاری 32 فرد مشکوک ظرف 24 ساعت گذشته در ولایات مختلف کشور خبر دادند. در اعلامیه مطبوعاتی این وزارت آمده است این مخالفین در نتیجه راه‌اندازی عملیات تصفیه نیروهای اردوی ملی در مربوطات ولسوالی زنخان ولایت غزنی کشته و 6 فرد مشکوک همراه با مقادیر سلاح و مهمات در این ولسوالی بازداشت شدند. در اعلامیه همچنان گفته شده که 26 فرد مشکوک دیگر را همراه با سلاح و مهمات در مربوطات ولسوالی بالابولیک ولایت فرا دستگیر کردند. همچنان به نقل از این اعلامیه مطبوعاتی نیروهای اردوی ملی در جریان عملیات‌هایشان 8 حلقه‌ماین را در ولایت قندهار کشف و خونسا کردند. و این هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 52 افغانی و 50 پول، 1 یورو 67 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 83 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 13 افغانی و 90 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 551 افغانی. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. سوریه عبور تمامی پروازهای ملکی ترکیه از حریم هوایی آن کشور را ممنوع اعلان کرده است. این اقدام پس از افزایش تنش میان انقره و دمشق صورت میگیرد. در این حال وزیران خارجه ترکیه و آلمان دیروز در استانبول دیدار کردند. گویدو استرویل وزیر خارجه آلمان به خبرنگاران گفت ترکیه حق دارد انتقال اسلحه از طریق حریم فضایش سوریه را تحمل نکند.
با اساس قوانین بین المللی ترکیه نباید انتقال اسلحه و دیگر اموال مربوط از طریق حریم فضاییش به سوریه را تحمل کند.
از سوی دیگر احمد داود اوغلو وزیر خارجه ترکیه گفته که اگر باز هم از خاک سوریه خطر متوجه امنیت کشور شود، آنها بار دیگر به عمله متقابل دست خواهند زد. محمد مرسی رئیس جمهور مصر با ادامه کار عبدالمجید محمود لوی سرانوال رژیم حسنی مبارک توافق کرده است. این توافق پس از یک اعتراض عمومی صورت گرفت. سخنگویان رئیس جمهور مرسی و جنرال محمود تایید کردند که در مذاکرات قاهره روی این مسئله موافقت شده است. پیش از این جنرال عبدالمجید محمود در حالی که با گروه از قاضیان و وکیلان بدرقه می شد با وظیفه‌اش برگشت و در برابر دستور رئیس جمهور مرسی به خاطر کنارگیری از وظیفه‌اش مقاومت کرد. محمود که با ارائه شواهد ضعیف در یک محاکمه مقامهای دوران حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین مصر متهم شده، گفته از قانون اساسی مصر برای رئیس جمهور صلاحیت نمی‌دهد تا لوی سرانول را از وظیفه‌اش برکنار کند. مردم روسیه امروز در انتخابات محلی شرکت می‌کنند. با اساس گزارش 4000 مرحله رای دهی برای تعیین اسامبله‌های محلی و دفاتر دولتی در 77 منطقه روسیه برگزار خواهد شد. انتخابات امروز برای حزب حاکم روسیه متحد بر رهبری رئیس جمهور ولادیمیر پوتین یک آزمایش خوانده شده است، زیرا این است پس از انتخابات ریاست جمهوری پارسال با مخالفت و تظاهرات مردمی روبرو شد. ولادیمیر پوتین در انتخابات ریاست جمهوری امسال با پیروزی رسید و سومین دوره کارش را در ماه می آغاز کرد. و گزارش‌های تایید نشده می‌رسانند که 3 جنگجوی مظنون در جمهوری داغستان در قفقاز شمالی روسیه کشته شدند. این افراد در یک درگیری با سربازان به قتل رسیدند. رسانه‌های روسی با نقل از منابع تنفیذ قانون که هویتشان افشا نشده گزارش دادند که یک سرباز هم در این درگیری کشته شده است. با اساس گزارش‌ها در درگیری در قریه انداری ولسوالی خصف یورت هنگام اجرای عملیات جستجو صورت گرفته است. درگیری ها میان جنگجویان اسلامی مظنون و نیروهای امنیتی در منطقه قفقاز شمالی روسیه سالانه ده ها کشته و زخمی بر جان می‌گذارد. این بود خبرها از رادیو آزادی.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. ساعت 11:08 به وقت کابل شد. از همراهیتان تا این لحظات تشکر یادآور میشم که تمامی خبرها، گزارش‌ها و مطالب خبری ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی هم موجود است. آدرس ماست azadiradio.com. و در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. رئیس جمهور کرزی با ارسال نامه ها به رهبران پاکستانی خانه مبارزه عملی و جدی علیه تروریسم شده است. پاکستان در این مورد تا چه حد همکاری خواهد کرد؟ صحبت داریم با یک تحلیلگر افغان. حکومت افغانستان شورای عالی اقتصاد را بر ریاست رئیس جمهور کرزی ایجاد می کند. افزایش نرخ مواد نفتی و گاز در ولایت بلخ شمار از باشنده های این ولایت را نگران ساخته.
تیل قیمت شده در هر جایی که هر کس از پیش خود یک نرخ میمونه، هر کس بازخواست پرسان کس نمید.
خیلی دور گپ که هسته اصلا غریب به این مونه هیچ که در شهر مزا زندگی نکنه، کلگی گپ پیش تاجرها است.
در ادامه امین برنامه خبری نگاه به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل و هم مرور به مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. در رنگ های زندگی صحبت را خواهید شنید با مالک یک رستوران در شهر نو کابل. بخش از اظهارات این شخص:
از سابقه کار ما تقریبا 60-70 سال میشه و غذایی که ما جور میکنم همین غذای معمولی افغانی است، قابلی از کباب است، مایش است، مرغ است.
در نیمه دوم هم برنامه های در امتداد لحظه ها و مربای مرچ نشر خان شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. رئیس جمهور افغانستان بر رهبران سیاسی و مذهبی پاکستان نامه‌های جداگانه ارسال کرده و خانه مبارزه عملی و جدی علیه تروریسم شده است. رئیس جمهور کرزی در این نامه‌ها روی همکاری مشترک میان افغانستان و پاکستان در راستای مبارزه با تروریسم تاکید کرده است. مقام‌های افغان همواره از پاکستان انتقاد کردند و از رهبران آن کشور خواستند تا نگذارند شورشیان از مناطق امنشان در پاکستان علیه افغانستان کار بگیرند. احمد جعفر احمدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید حملات اخیر در پاکستان نشان می‌دهند که آینده این کشور با خطر مواجه است. احمد ضیا سیامک هروی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت در نامه‌هایی که رئیس جمهور کرزی به رهبران سیاسی و مذهبی پاکستان ارسال کرده به این حملات اشاره شده است. با گفته آقای هروی رئیس جمهور کرزی این نامه‌ها را به روز جمعه به پاکستان ارسال کرد.
نامه رئیس جمهوری اسلامی افغانستان امیدوارم که رهبران سیاسی پاکستان به این واو داره تا در معادلات سیاسی و در دهشتگری و مبارزه در دهشتگری در پاکستان تجدید نظر بود. ما فکر میکنیم که پاکستان باید از مرافق و جدی در راستای مبارزه با افراطگرایی داشته باشه و تلاش بکنه تا در همکاری با افغانستان و جامعه جهانی مبارزه موثری در این راستا داشته باشد، چون آیدی پاکستان هم طوری که از این عملات معلوم میشه به خطر است.
رئیس جمهور افغانستان این نامه ها را به شمول رئیس جمهور پاکستان و صدر اعظم این کشور به اکثریت رهبران سیاسی و مذهبی پاکستان ارسال کرده است. عمران خان رهبر تحریک انصاف پاکستان هم در میان کسان شامل است که حامد کرزی عنوانی آنها نامه فرستاده است. عمران خان هفته گذشته جنگ جاری در افغانستان را جهاد علیه نیروهای خارجی خواند. با گفته ریاست جمهوری افغانستان حامد کرزی در این نامه ها گفته است علیه تروریسم و افراطیت باید با اراده قوی مبارزه شود. در این نامه ها به حمله طالبان بر ملاله یوسفزی دختر 14 ساله پاکستانی هم اشاره شده است. او که خاطراتش را در مورد عملکرد طالبان در پاکستان نوشته بود هفته گذشته هدف حمله طالبان قرار گرفت. در حال حاضر ملاله در یکی از شفاخانه های پاکستان تحت تداوی قرار دارد. حامد کرزی حمله بر این دختر را محکوم کرده و از رهبران پاکستان خواسته است با افغانستان یکجا کار کنند تا شورشیان بر فرزندان دو کشور ظلم نکنند. تا حال رهبران سیاسی و مذهبی پاکستان در پاسخ به نامه های رئیس جمهور کرزی چیزی نگفتند. در حالی که در گذشته مقام های پاکستان از همکاریشان با افغانستان در بخش مبارزه با تروریسم خبر دادند، اما برخی از منتقدان می گویند عمل نکردن پاکستان به تعهداتش سبب شده تا روابط افغانستان با پاکستان نسبت به هر زمان دیگر سرد شود.
از ارسال یک نامه توسط رئیس جمهور کرزی بر رهبران پاکستانی شنیدین. این اقدام در حال صورت میگیرد که عمران خان رهبر تحریک انصاف پاکستان گفته بود جنگ جاری در افغانستان جهاد بر علیه نیروهای بین المللی است. شورای عالی صلح افغانستان در این مورد از خود عکس العمل نشان داده و این اظهارات عمران خان را غیر مسئولانه و مخالف دین اسلام خوانده است. مسئول روابط بین المللی این شورا از مقام های پاکستانی میخواهد تا مانع تبلیغات بر ضد افغانستان در آن کشور شوند. همین موضوع در روزنامه های امروز چاپ کابل هم به چشم میخورند. تا دقایق بعد روزنامه های کابل را مرور خواهیم کرد. اما اینکه پیام آقای کرزی در نزد رهبران پاکستان چقدر اهمیت و ارزش دارد، در همین مورد احمد جعفر احمدی با احمد سعیدی تحلیلگر مسائل سیاسی و دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان سوالات را مطرح کرده است.
توجه هیچ خرزشی این پیام آقای کرزی من از مقامات پاکستانی نداره. کنزی حسین احمد، فضل الرحمن، سمیل حق که خود قاتلین مردم افغانستان هستند و دستشان به خون مردم افغانستان آلوده است. یک بار دیگر آقای کرزی میخواه مردم افغانستان را به دامن این جنایتکارای تاریخ بسپاره. من میگه که دستم که این پیام هیچ اثری نداره، هیچ منفعتی نداره، فقط رنج و علامیست و توهین و تحقیر است برای مردم افغانستان.
بله آقای سعیدی، اما شما شاید در جریان هستین که پیش از این مقام های پاکستانی به شمول رئیس جمهوری کشور در قبال مبارزه با تروریسم و عملا گفتن که در این قسمت اقدام میکنن. شما چرا بسیار بدبین هستین نسبت به این قضیه؟
این این تعهد اول پاکستانی ها نیست و تعهد آخریش هم نخواهد بود. قدها مرکز پاکستانی ها تعهد کردن ولی برعکسش عمل کردن. شما رادیو آزادی فراموش نکنه که دو روز قبل عمران خان رهبر انصاف، تحریک انصاف، جهاد را در افغانستان فرض دانست. رهبر یک حزب سیاسی است و آن را از این بیشتر جرأت چی شده میتوانه؟
آقای سعیدی، خب از نظر شما رهبرای پاکستان با عدم همکاری با افغانستان در بخش مبارزه با تروریسم چی هدف را دنبال میکنه؟
پاکستان عمق استراتژی داره و افغانستان میدانه که دولت ناتوان و ضعیف با یک مدیریت ضعیفی در افغانستان هر قدر ما ظلم از استبداد روا میبریم اینا با او اندازه خرد و خمیر میشن و اون رو زوره میکنن. باید رهبری افغانستان به ملت افغانستان تکیه کنه، به خدا تکیه کنه، نه واسه ملت و فضل رحمانی که صدها فرزند افغانستان رو به خاک خون کشیدن.
در عوض ارسال نامه ها و امثال ای ها، حکومت افغانستان دیگه از کدام طریق میتونه پاکستان را به مبارزه عملی و جدی علیه تروریسم تشویق بکنه؟
شما شاهد خواهدین که به زودی در بلد یزی پیام انتقالی و انفجاری های فرستاده خواهد شد و مردم افغانستان را به خاک خون خواهد کشیدن. ولی بهترین راهی است که ما با دوستای بین المللی خود با جامعه جهانی همکار و همکار شدیم، کمک های جامعه جهانی جلب کنیم، با یک مشت آهنی در مقابل تروریسم مردانه‌وار مبارزه کنیم. با عذر زری با دشمن دیرینه حکومت کردن غیر از خجالت دیگر چیزی نداره.
اما این کار را فکر نمیکنین حکومت افغانستان از پیش کرده؟ آقای سعیدی،
حکومت افغانستان همیشه در مقابل پاکستانی ها با عذر زری با افتادگی دست و پا زده. هرگز به مقامات پاکستانی نگفته که اون چیزی که شما در افغانستان انجام میدهید یک جنایت است. یک بار دیگر تکرار میکنم، ببینید از نگاه حقوقی بین الدول که افغانستان کشور مستقل و آزاد است، دیروز عمران خان جهاد رو میکنه به افغانستان، امروز آقای کرزی پیام همدردی و نامه به اون میرسه. از این بیشتر مردم افغانستان چرا اینا توهین میکنن؟
احمد سعیدی، دیپلمات سابق افغانستان در پاکستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. او اظهارات اخیر عمران خان رهبر تحریک انصاف پاکستان را هم محکوم کرده است. همین موضوع که با عکس‌العمل شورای عالی صلح افغانستان روبرو شده در روزنامه های امروز چاپ کابل هم به چشم میخورن. بیشتر در این مورد از مصطفی بشارت بشنویم.
عکس‌العمل شورای علمای افغانستان مبنی بر اظهارات اخیر یک حزب سیاسی پاکستان در مورد این کشور و نگرانی ها از اخراج مهاجرین افغان از ایران موضوعات هستند که بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل به آن پرداختند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در یک مطلب به نقل از قیام الدین کشاف رئیس شورای علمای افغانستان نوشته است اظهارات اخیر عمران خان رهبر یک حزب سیاسی مبنی بر جنگ افغانستان بی اساس می باشد. هفته گذشته عمران خان گفته است که جنگ روان در افغانستان جهاد بر علیه نیروهای خارجی می باشد. این اظهارات وی عکس العمل های تند را در افغانستان به همراه داشت. روزنامه سرنوشت بخشی از اظهارات شورای علمای افغانستان را نقل کرده که گفته است آقای عمران خان یک بازیکن کرکت است و فکر نمی کنند که او به مسائل دینی و حتی نماز چیزی بداند. همچنان روزنامه به نقل از سخنان امین شورا نوشته است که آنان به مسائل دینی بیشتر می دانند و به کسانی مانند عمران خان اجازه نمی دهند که در مسائل اسلامی افغانستان مداخله کنند. به باور نویسنده این مطلب، موضوعی را که عمران خان در مورد افغانستان مطرح کرده برخواسته از نظریات استخبارات پاکستان می باشد. روزنامه دولتی هیواد نیز روی امین مسئله تبصره کرده و گفته است که این گونه اظهارات رهبران سیاسی پاکستان به نفع دو کشور نمی باشد. در سرمقاله این روزنامه آمده است که پاکستان و سیاستمداران آن کشور به جای این گونه سخنان باید به پروسه صلح افغانستان همکاری کنند. ایواد در امین مطلب بخشی از اظهارات شورای علمای افغانستان را نیز نقل کرده است. همچنان این روزنامه در یک مطلب جداگانه نوشته است که رئیس جمهور کرزی به احزاب سیاسی و مذهبی پاکستان نامه فرستاده و از آنان خواسته است تا در تامین امنیت منطقه همکاری نمایند. در همین حال روزنامه غیر دولتی خدمتگار در یک مطلب چاپ امروزش خواستار گرفتاری عمران خان شده است. این روزنامه در همین مطلب نظر یک نماینده ولسی جرگه افغانستان را گرفته که او گفته است باید پاکستان او تعداد کسانی را که در امور داخلی افغانستان مداخله میکنند دستگیر کند. این روزنامه در یک مطلب دیگر نوشته است که شبکه اخوانی میخواهد نام این شبکه را به گروه حنفی مبدل بسازد. خدمتگار می نویسد شبکه اقانی مراکز و فعالیت هایش را در مناطق کروم ایجنسی پاکستان، محلی که مولانا نبی انفی در آنجا بیشتر فعالیت های ضد حکومتی را انجام می دهد، افزایش داده است. و روزنامه محور در مورد اخراج مهاجرین افغان از ایران تبصره کرده است. با باور نویسنده این مطلب، کشورهای ایران و پاکستان همیشه در سرمای زمستان از مجبوریت افغانستان استفاده می کنند و دست به اخراج مهاجرین افغان می زنند. محور از حکومت افغانستان خواسته است تا برای حل این مشکل به گونه جدی با مقامهای ایرانی صحبت نماید.
حکومت افغانستان شورای عالی اقتصاد را بر ریاست رئیس جمهور کرزی ایجاد میکند. جزئیات در این مورد را تا دقایق بعد برایتان داریم. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی که تعداد از آنها را امید مرزبان مرور کرده.
روزنامه لس آنجلس تایمز مقاله نوشته است زیر عنوان افغانستان در چهار راه. این مقاله در هنگام سفر نویسنده به یکی از روستاهای دوردست ولایت هلمند نوشته شده است. نویسنده چشم دید خود را می نویسد که چگونه باشندگان این روستا در مورد حضور طالبان در محل واقعیت را نمی گویند. مقاله نویس این روستا را سرزمین هیچ کس نامگذاری کرده و نوشته است مردم قریه از ترس این که طالبان آنها را اذیت نکنند به نیروهای آمریکایی اطلاعات کافی نمی دهند. در بخشی از این مقاله آمده است یک سرباز آمریکایی از یک مرد موسفید روستایی درباره حضور طالبان در حال سوال میکند که انتظار دارد و میداند که این پیرمرد با او دروغ میگوید. نویسنده چنین نتیجه میگیرد که باشنده های محل بالای سربازان ناتو اعتماد کردن نمیتوانند، چون میدانند اگر درباره طالبان به این سربازان معلومات دهند، زمانی که طالبان به روستا برگردند مردم را اذیت خواهند کرد. نویسنده همچنان نگرانی سربازان نیروهای بحری آمریکا را مطرح کرده مینویسد که این سربازان از مردم محل کمک میخواهند، در حالی که مردم محل نه بالای سربازان و نه هم بالای شورشیان اعتماد دارند. به باور نویسنده این مقاله لس آنجلس تایمز، این بی‌اعتمادی جان سربازان را بیشتر به خطر میاندازد. نشریه دیگر آمریکایی وال استریت ژورنال به موضوع کشت کوکنار در افغانستان توجه کرده و در مقاله نوشته است که کشت کوکنار ماموریت نظامی در افغانستان را آسیب میرساند. در این مقاله آمده است آمریکا و متحدانش باید بدانند که در مناطق تحت کنترل طالبان جلب حمایت مردم محل مهم است یا از بین بردن کشتزارهای کوکنار. نویسنده این مقاله مینویسد تعداد زیادی از روستاییان افغان مصارف روزمره خانواده خود را با کشت کوکنار به دست می آورند. وال استریت ژورنال همچنان به حادثه 14 ماه سپتامبر اشاره می کند که در آن طالبان با استفاده از یونیفرم سربازان آمریکایی بالای کمپ باستون حمله کردند. در این حمله به ارزش 200 میلیون دلار به تیاره‌های جنگی آمریکا آسیب رسید. به نوشته روزنامه ممکن است پیش از این حمله با طالبان از داخل کمپ کمک شده باشد تا اراضی کمپ را به خوبی بررسی کنند، زیرا آنها توانسته بودند بدون آنکه از برج‌های امنیتی دیده شوند خود را به محل برسانند. مقامات نظامی میگویند این افراد خود را در لباس دهقانان پنهان کرده بودند و با استفاده از جوی‌های خشک آب خود را به حاشیه شرقی کمپ رساندند. وال استریت ژورنال نوشته است در این محل در گذشته تعداد دهقانان آنقدر زیاد نبود که کسی بتواند میان آنها پنهان شود و تا چند پیش هم کشت کوکنار محدود به ساحه حاصلخیز اطراف دریای هلمند میشد که به گرین زون یا ساحه سبز معروف است. نویسنده این مقاله به این باور است با افزایش نیروهای آمریکایی در سالهای 2010 و 2011 نیروهای آمریکایی با کمک حکومت افغانستان کشتزارهای کوکنار را از بین بردند که این کار سبب شد تا دهقانان در کشتزارهای خود نه بلکه در دشتها کوکنار بکارند. با باور وال استریت ژورنال همین مسئله سبب شد تا دامنه کشت کوکنار به دشتهای اطراف پایگاه‌های نظامی کشانیده شود و این دشتها به محلی برای پنهان شدن طالبان مبدل شوند.
یازده و 23 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. حکومت افغانستان شورای عالی اقتصاد را بر ریاست رئیس جمهور کرزی ایجاد میکند. این موضوع را وزرای اقتصاد و مالیه در نشستی که دیروز در کابل برگزار شد ابراز کردند. همچنان مقام های افغان گزارش اخیر گروه بین المللی بحران را که در بخش از آن به وضعیت نامناسب اقتصادی افغانستان اشاره شده رد کردند. جوبین احمدی از کابل گزارش میدهد.
به گفته مقام های افغان، هدف از ایجاد شورای عالی اقتصاد حمایت و انکشاف روند اقتصادی در کشور می باشد. آنان می گویند که تصمیم ایجاد این شورا در جلسه شورای وزیران هفته گذشته اتخاذ شده است و ریاست آن را شخص رئیس جمهور کرزی بر عهده خواهد داشت. عبدالهادی ارغندوال وزیر اقتصاد به روز شنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که وظیفه این شورا ترتیب سیاست‌های اقتصادی و نظارت از چگونگی تطبیق آن می باشد. به گفته آقای ارغندوال، ساختارهای زیربنای اقتصاد چون سرک، برق و ترانسپورت مهمترین بخش‌های اقتصادی‌اند که ساخت و بررسی آن در پالیسی این شورا گنجانیده خواهد شد.
این یک سیاست کاملا افغانی است که به اساس منافع ملی افغانستان ساخته شده است و به نظر ما دو هدف مهم در این پالیسی باید تعقیب شوند که یکی آن مسئولیت غذایی و کاهش فقر و دوم آن مساعد ساختن زمینه کار برای مردم است و به خاطر رسیدن به همین دو هدف بهترین سکتور اقتصادی یک کشور مانند زراعت را ما مد نظر گرفتیم و به خاطر رشد زراعت در کشور برای ما وظیفه سپرده شده است که پلان اقتصادی 4 ساله را ترتیب بدهیم. آقای ارغندوال می گوید اگر در قسمت معادن افغانستان بر سرمایه گذاری مدیریت خوب صورت بگیرد، لذا در 10 سال آینده اقتصاد ملی کشور تقویت می شود و افغانستان به کمک کشورهای همسایه نیازمند نخواهد بود. در همین حال مقام های وزارت اقتصاد و مالیه کشور گزارش اخیر بین المللی بحران را که در قسمت آن به نگرانی های اقتصادی در افغانستان پس از سال 2014 اشاره شده است رد کردند. انورالحق احدی وزیر تجارت و صنایع افغانستان در همین نشست خبری گفت که در حال حاضر رشد اقتصادی افغانستان نسبت به سالهای گذشته در حال خوب قرار دارد. به گفته وی در سال جاری 20% سرمایه گذاری نسبت به سالهای گذشته در کشور افزایش یافته است.
در واقعیت حالت اقتصادی ما فضل خداست خوب است. از دفتر آیسا برای ما معلومات داده شد که به مقایسه سال گذشته در 9 ماه اول امسال تقریبا بیشتر از سرمایه گذاری در این سال تقریبا 20% بیشتر نسبت به سال گذشته است. سال گذشته در حدودی در 9 ماه اول حدود 380 میلیون دلار سرمایه گذاری از طرف سکتور خصوصی شده بود. امسال 9 ماه اول 460 میلیون دلار سرمایه گذاری خصوصی شده و از این جمله 60 میلیون شده از طرف سرمایه‌گذاران خارجی و متوقع از طرف خود افغان‌ها شده.
مقام های افغان با اشاره به این پیشرفت های اقتصادی می گویند که گزارش اخیر گروه بین المللی بحران تبلیغات علیه افغانستان می باشد. دولت مردان افغان در حال از خوشبینی ها در خصوص وضعیت تجارتی در کشور سخن می زنند که تجار همواره از نبود زیربناهای اقتصادی و عدم توجه حکومت به سرمایه گذاران داخلی شکایت می کنند.
افزایش نرخ مواد نفتی و گاز در ولایت بلخ شمار از باشنده های این ولایت را نگران ساخته. تعداد از باشنده های شهر مزار شریف میگویند دولت باید در آستانه زمستان به این مشکل توجه جدی کند. اما مقامات در شهرک بندری حیرتان میگویند که 300 هزار تن مواد نفتی از روسیه خریداری شده و قرار است به زودی از طریق دریای امو وارد افغانستان شود. لطیف سهاگ از مزار شریف گزارش میدهد.
باشندگان و دریوران شهر مزار شریف از بلند رفتن قیمت تیل و گاز شکایت دارند. اما مسئولان اداره مواد نفتی می گویند بعد از 16 سال واردات مواد نفتی از راه آبی آغاز شده و بالای قیمت این مواد تاثیر مثبت خواهند داشت. باشندگان این شهر می گویند در چند روز گذشته در فی کیلو گاز مایع بیش از 10 افغانی افزایش آمده، اما دولت مانند گذشته از کنترل نرخ آن عاجز است. آنها میگویند قبل از رسیدن زمستان باید دولت نرخ تیل و گاز مایع را کنترل نمایند تا مانند سالهای گذشته مردم با مشکل روبرو نشوند. چند تن از موترداران و شهروندان شهر مزار شریف:
ما خواهش ما همیست که از دولت به خاطر تیل قیمت شده، در هر جای کس هر کس از پیش خود یک نرخ میمونه، هر کس بازخواست پرسان کس نمک
پرسانش بود. ما دولت تقاضا داریم که همین نرخ نوارا باید کنترل شود. سر از هر کدام بازار آزاد در یک جای میری یک نرخ، در یک جای میری یک نرخ سیج. اصلا دیگه حیوت و گپ که هست، اصلا غریب به این مونه هیچ که در شهر مزار زندگی نکنه دیگه. کلگی گپ پیش تاجرا است.
100 یا 200 یا 300 الا کار کنیم میرم خانه ما. چون تیل قیمت شد از مسافران که بگیریم ناراض است یا نمیده.
در همین حال مسئولان اداره مواد نفتی شهرک بندری ایرتان میگویند بعد از 16 سال اولین کشتی مواد نفتی که 350 تن تیل را عمل مینمود در شهرک بندری ایرتان لنگر انداخت. محمد صابر زهیر رئیس اداره مواد نفتی و گاز مایع ایرتان میگوید بعد از تلاش‌های زیاد آنها توانستند تا شرکت‌های کشتیرانی ازبکستان را وادار نمایند تا مواد نفتی تاجران افغان را به این بندر انتقال دهند. به گفته وی قرار است که 300 هزار تن مواد نفتی که از جانب دولت افغانستان از کشور فدراتیوی روسیه خریداری شده نیز از راه آبی وارد کشور شود که نسبت به انتقالات از طریق خط ریل و موتر کرایه کمتر بالای این مواد خواهند آمد و این کار در کاهش نرخ تاثیر مثبت دارد.
و مشکلاتی که ما احساس میکردیم
قاضی نجیب الله رئیس شرک بندری ایرتان میگوید همین اکنون روزانه بیش از 20 واگن تیل و گاز از کشورهای خارجی وارد افغانستان می شود. وی به مردم اطمینان می دهد که در نرخ مواد نفتی تغییرات لازم رونما خواهند شد.
خیلی هم در ذخایر در واگن ها مثلا خط گاز موجود است و هر شب دام و گون بسیار گوز که روزان از کرمیت از بلالا و نه تا سفات شما ما می رایست که مقدر مردم ایتون در ایران نویجه می دهد که در سوستان به گاز نمونند نه به گاز بلند.
واردات مواد نفتی و گاز مایع در چند سال اخیر از کشورهای همسایه از طریق واگن‌های ریل صورت می‌گرفت که همواره تاجران از تکس و کرایه بیشتر بالای این مواد توسط کمپانی‌های خط ریل شکایت داشتند.
لطیف سهاگ از مزار شریف گزارش می‌داد. 11 و 30 دقیقه با وقت کابل شد. حالا هم جاوید حسن زاده با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
وزیر تجارت و صنایع افغانستان میگوید میزان سرمایه گذاری در کشور امسال 20% افزایش یافته است. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید آماده است کلماتی را که معنای واضحی ندارند از طرح تازه این وزارت در مورد نشرات رسانه ها حذف کنند. کار امار 3 ساختمان جدید در پوهنتون ولایت بامیان تکمیل و امروز با بهره برداری سپرده شد. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 2 مخالف مسلح و گرفتاری 32 فرد مشکوک ظرف 24 ساعت گذشته در ولایات مختلف کشور خبر داده است. سوریه عبور تمامی پروازهای ملکی ترکیه از حریم هوایی آن کشور را ممنوع اعلان کرده است. محمد مرسی رئیس جمهور مصر با ادامه کار عبدالمجید محمود لوی سرانمول رژیم حسنی مبارک توافق کرده است. گزارش ها از نوار غزه در فلسطین می رسانند که در یک حمله هوایی اردوی اسرائیل یک رهبر جهادی سلفی ها کشته شده است. مردم روسیه امروز در انتخابات محلی شرکت می کنند. و گزارش های تایید نشده می رسانند که 3 جنگجوی مظنون در جمهوری داغستان در قفقاز شمالی روسیه کشته شده اند.
سرخط خبرها را شنیدین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. تا دقایق بعد برنامه های در امتداد لحظه ها و مربای مرچ. حالا رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی.
بشیر احمد رحمتی مسئول امی رستوران دوجی رحمت الله شریکوری.
اولتر از همه میشه که در مورد سابقه کارتان بگوین چه وقت میشه در این رستوران چی چیزا تهیه میکنین، چی چیزا پخته میشه؟
از سابقه کارم تقریبا 60-70 سال میشه و غذایی که ما جور میکنم امی غذای معمولی افغانی است، قابلی است، کباب است، ماهیچه است، مرغ است، بس کباب و اسم تکه است، شامی است، جگر است، گرده است، چوپان است، کباب و مرغ است.
اصلا ما از چهارکار هستیم که به می نام چهارکاری معروف شده این رستوران.
بله وطن اصلی از چهارکار است. سابقه ما 40 سال در چهارنو است و 30 سال هم در چهارهی صدارت که جمله 70 سال میشن.
خوراک چند است کباب؟
خوراک معمولی ما 120 است.
و غیر معمولی؟
غیر معمولی و باز دول میشه 180.
و یک خوراک کباب چند سیخ است؟
یک خوراک کباب 5 سیخ میباشن.
کدام وقت کنترول هم میشه دکانهای شما از طرف شاروالی؟
بله یا دائم میشه کنترول.
روزانه شما در حدود چقدر گوشت و کباب میکنین؟ مثلا میشه کمی کباب تکر صرف بگین؟
همی کباب تکه ما در حدود 50 کیلو روزمره کباب جور میشه.
چقدر مشتری دارین روزانه در دکانتان؟
تقریبا 200-300 نفر مشتری است.
کدام گفتنی داری بفرمایین.
زنده باشین. تشکر شما.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
چارچتی کابل از مسجد بلخشتی شروع میشه.
I really like Afghan food.
کل کسرهی بسیار خوب داره.
آهنگ شو کجار.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام بر شنونده های عزیز. در این برنامه در مورد آسیاب های آبی که در افغانستان سابق بیشتر رواج داشت و اینکه چگونه ساخته می شد و باورهای مردم درباره آن چی بود معلومات تقدیم می شود. این مطلب را من مهری انوری تهیه کردم که فوزیه نوری آن را تقدیم می کند.
شنونده های عزیز، آسیاب آبی یک دستگاه سنتی است که در آن بعض غلجات و حبوبات را میده و آرد می کنند که ساختن چنین آسیاب ها بیشتر میان مردم دهات زراعت پیشه معمول بوده و رواج دارد. آسیاب آبی یا آسیای آبی، قسمی که از نامش پیداست، با استفاده فشار آب کار می کند که در افغانستان سابق تقریبا در هر منطقه آسیاب آبی وجود داشته است و آسیاب آبی از قدامت تاریخی زیاد برخوردار است. گفته می شود قبل از میکانیزه شدن و به وجود آمدن ماشین آلات، مردم در هر جایی که به اصطلاح یک آسیا آب وجود می داشت، امکان ساختن آسیاب را به دست می آوردند. معاون سرمحقق عبدالحفیظ، انجینیر بخش تکنولوژی و تکنیک مرکز ریاضی و فیزیک اکادمی علوم افغانستان، درباره آسیاب آبی و اینکه یک آسیا آب چقدر آب را می گویند معلومات می دهد.
مردم ما برای به دست آوردن هارد گندم متوجه شدند که سابق امرای دست گندم میده میکنند به هارد تبدیل میکنند که او را به نام دستاس میگفتند. مگم پس آنها متوجه شدند که ما میتونیم که از انرژی آب روان و از سرکوب هایی که اینجا آب از کوه ها سرازیر میشه بتونیم یک چرخ دور بتیم، به خاطر که هارد گندم در تمام جای و در افغانستان که اینجا یک مملکت زراعت پیشه است، از زمانهای خیلی سابق بیش از 5000 سال رواج بود. آسیاب آبی اینجا یک چی داره که یک نفر میتونه به نام میگه یک آسیا آب که در جوی روان باشه و سرکوبش هم اضافه از 2 متر باشه، اونجا حتما آسیا آبی جور میکنه. اگر ما و شما این به تکنیک امروزی بگوییم یک نل که 30 اینچ قطرش باشه، اونمو که پر از آب به یک چرخ آسیا و دور داده میتونه.
آسیاب آبی متشکل است از 2 سنگ پهن و گرد که وسط آنها سوراخ است، روی هم قرار میگیرد و از درون آن یک میله آهنی یا چوبی به زمین وصل می شود. نوادان چوبی که از آن آب با سرعت می آید و چرخها را به گردش می اندازد. همچنان دلو یا دول آسیاب است که در آن غلات را می ریزند تا از طریق آن غلات بین 2 سنگ آسیا آرد شود. محمد یاسین، باشنده چهاردهی کابل، در مورد نحوه کار آسیاب های آبی توضیح داده و از مکانی که برای آسیاب انتخاب می شود می گوید.
آسیاب های آبی در بعضی قسمت ها هنوز هم که آب فراوان وجود داره، آب کاریز ها و یا آب دریا ها وجود داره، هنوز هم استفاده میشه. تا جایی که من خودم چشم دید دیدیم از چشمه ها اونقدر برش مؤثر تمام نمیشه، بخاطر از اینکه او یک انرژی بسیار فوق العاده قوی را کار داشت. حتی میگوین که در قدیم مثلا در امو منطقه چاردی زمینی که خود ما زندگی داشتیم، آسیاب های آبی که بودن حتی از بس که مقدار آب بسیار زیاد میشد و چرخش سنگ ها فوق العاده سریع میشد، گندم در بین می سنگ های آسیاب می سوخت به اصطلاح. اکثرا کوشش میکردن آسیاب در یک قسمت چقوری به اصطلاح که ارتفاعش از قسمتی که آب پایین میفته بسیار پایین باشه، در این قسمت یک اتاق می ساختن و در این اتاق یک مجرا یا یک سوراخ می گذاشتن و امی ناوی چوبی که آب هدایت میداد در داخل از این اتاق در قسمت وسطی از این اتاق قرار می گرفت و سنگ ها در قسمت راسن در مو قسمتی که آب پایین می افتاد در این قسمت امو چوب را قرار می دادن که پله آسیا را به اصطلاح یا پله فوقانیش در گردش می آورد.
آسیاب آبی زمانی که اجزای آن فعال شد و آب به اندازه کافی قوی و تیز گردید و برای گرداندن پره‌ها و سنگ‌ها آماده بود، آسیابان شروع به کار می‌کرد. تا این دم مشتری‌ها انبان‌های گندم یا جو و جواری را به آسیاب آورده کنار هم به نوبت می‌چینند. با شروع کار آسیاب دیگر متوقف نمی‌شود و شبانه روز کار می‌کند. البته آسیابان یک نفر می‌باشد و مردمی که آنجا هستند با وی همکاری می‌نمایند. ضمناً شب‌ها مردمی که با آسیابان می‌مانند قصه‌ها و میله‌های را برپا می‌کنند. نورعالم باشنده شبکه کابل می باشد. وی آسیابانی کرده است. در مورد مزد و کار آسیابش می گوید.
منطقه ما شیوکیست که یکان 5-6 آسیای آبی داشتیم. مال چون که یک ذره خشکسالی شده اینمی او کار بشه اینمی غلط که ما مزدوری میگرفتیم خروار 4 سر یا سر یک تا و ما مزد خدا میگرفتیم و وزازی در جمعه یا هفته یک باری تسکاری میشد. اینمی سنگاره که میبینین ما یک کارخانه بزرگ داشتیم در 40 ستون یا از زندگی میاوردیم و اونمو یک چیزه که دگان داشت تک تک شیطان میگرفتیم والای سنگ ضربت میخوره یا نموز چوب شورک بیته که گندم در آسیا با مقرار کمک بیا که درشت نشه یا دلده نشه یا بسیار میده نشه و نموز شام بوده دیگه. باز میله میکردن اینجا تندور آسیا را سرخ میکردن فتیلی میکردن باز مالیده میکردن شبای زمستان دراز بود بازی را نوش جان میکردن با سوکی زیاده میدود به اولادهای خدا میبردن. در یک شب یک روز ما دو خروار یا سه خروار آرد میکردم و نوبت هر کدامی که بود به ملنبر آرد میکردن اگر باز برادرها که آردشان خلاص میشد میامد ما برشان میدادیم یک سر دو سر.
قابل ذکر است که در آسیا بر علاوه گندم، جو، جواری، بعضی حبوبات دیگر و حتی نمک‌های بلور و نمک‌های سنگی را هم برای طعام میده می‌کنند و مردم کار این نوع آسیاب را می‌پسندند. میرزمان باشنده ولایت لغمان در این باره چنین می‌گوید:
آسیا اوی د جای ما بسیار رواج است. 5 سال پیش بیخی زیاد بود علی ام یک ماشینا برآمد مگر ارد اوی کس از آسیا بهترین خواند و شاید نرا بسیار آدم خوب مثلا مردم سابق سرخر یا سرهاست می بردم قریا گندم دلده میکرد با خیرات میکرد جواری نمی چیزا را می برد ارد میکرد نمک را می بردم کلانا را نمک کابلی بنام نمک کابلی ات میشد بلاورا می برد ارد میکرد.
نگفته نماند که در دو موسم بیشتر از همه فصول سال در آسیاب ها ازدحام است که یکی با جمع آوری کشت بهاری و دیگر فصل خزان است که آسیاب ها به اصطلاح پرچمی ندارد. حاجی محمد سرور باشنده میدان مردک از آسیاب های آبی و کار آن یاد می کند.
چیم دیدیم ما که دیدیم اضافه از پیش مردم کرچ آرد میکنن متا گندم آرد میکنن بساری مردم جواری آرد میکنن با خودم آرد میکنن شاخل هم بساری مردم برای مالداری و یاش آرد بازور در کار گد میکنن رو استفاده میکنن تعداد زیاد میشد مردم باز کم کم آرد میبردن و جمعی مانن که این نوبت ماست مثلا یک خروار دو خروار دول آسیا چی میگرد گندم میداخت پایین اون آرد میشدن و رو میداخت میبردن تقریبا حدود یک خروار صد سیر گندم میداخت با مو انداده هر جایم جور نمیشدن که هر کس میخواستن هر جا آسیا جور کنه و هر جا گندم مردم آرد کنه.
در گذشته و امروز آسیاهای آبی در اختیار متنفذین و زمینداران بزرگ بود و اشخاص عادی اجازه ساختن آسیا را نداشتند. و اما آقای زدران باشنده ولایت پکتیا از یک تشبس کاری در زمینه ایجاد آسیای آبی سخن میگوید.
مثل که آرد و چی ما کم بود با همه ترتیب آسیای ما یک ذره بسیار ساده بودن باز یک کم ذره می سنگک پالشان بخیر زگک درخت بلوط چپه میکردیم خوب همونطور دراز که بود باز ازو یک نواگه که برشان جور میکردن ما بینشان نفرها میزدن اون را چکور کده میکردن چرخشان چیشان که بود و هم همونطور ساده برشان خودشان در قریه در اونجا برشان جور میکردن از دیگه کدام جای دیگه نمی آمدن آسیا کن چیز پس میگرفتن باز همین چاکوشا را برش میگردن کلسه 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 میزدن که والا چی شده کن شده اینی تو را از هر خیل چون آسیا از هر کس از خودشان می بود باز فرق نمی کرد یک سیر دو سیر نیم سیر هر چیزی که میشه می برد و را پس باز پرچاه می کرد پس خانه خود می آمد ایچ می گه برو یک چند روز می شه و هوا هم کم بودن.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید www.azadiradio.com.
باید گفت نظر به وقت و زمان مردم در مورد آسیاب بعضی پندارهای نیز دارند که گویا در آسیاب گاهی جن و بلا دیده شده است و آسیا را مکانی می‌خوانند که در آن اشخاص کم جرأت نمی‌تواند شب را به تنهایی بگذراند. باز هم آقای زدران در این باره از خاطراتش قصه می‌کند.
ما خود آسیا داشتیم بازی گپا می زدن یگان ریس سفید گپ می زدن که در وقتهای سابق بلا می آمدن باز بالخصوص میگه در آسیا زیاد می بود بلا میگه در او وقت که همی هر جای کشتاش میگه دروازه خود با خود برش واز میشه که میگه که همی چیز بیت دمی تاریگه که دمی دروازه پالوی ما می بود نمیشه ممکن میشه که ما را بلا کش نکنه. یک روز باز ما که ما بودیم همی دیگرکی بود برادرم گفت که ایتور است که همی آسیا هست هر با همی کم زر آرد مانده همی را که چی شد همی آسیا را باز تو پرچاو کن گفتم خو بود بود ارز یک ذره نواخت شد خویی را هوا چی کردیم خلاص کردیم ما که همینطور یکم ذره کمی ششتیم که ما را کش کرد چیزی که کش کرد دیگه هیچ نپاندیم خو یک وقت است که همینطور راستیم که صدا چیزی می آید برادرم چیز ما صدا با گوش می آید خو ما صدا کشیده نمیتانیم که ما هم اینجا هستیم بیا چی میگی ای برادرم این سو سو پالی دید که والا نمی بال هستن هم خوان آسی هم پرچه بود کنه چی شده او هم پامید که والا ترسیده ما گفتیم اینجا که ما کمی هوا چی میکنیم ما را زیر دم جند گرفتی یکی هم دام دامن ما را کش کرد، نماند. یکی چیز کرد که دامن ایتور کش کرد که کش کرد اوه خیر خود زیر سنگ کردی و چی کردی نیتور، بازم نلرزیدم گفت زده نمیتونستیم.
همچنان در باور مردم است که میگویند زمانی که آسیاب را می ساختند یکی از پرزه های آن به دست شیطان افتیده بود و زمانی که آسیابان آسیا را چالان می کرد آسیاب کار نمی کرد، تا اینکه روز متوجه می شود در آسیاب هیولای داخل شده است که با دیدن آن آسیابان با مقابله برخاست و تلسمش را از نزدش می رباید و آن را مطیع خود می سازد. در این باره محمد یاسین قضیه را تشریح می دهد.
شب از شبا کشک داخل میشه، ای آدم امروح ازی شروع میکنه به مقابله تا ای که ایره از مویاش میگیره، قادر به ای میشه که تابع خود بسازه و ایره میاره به خانه خود، بر خانم خود میگه که ای نوکرت است یا کنیزت است، ولی فقط سر ازی خاکستر تنور سرش بیرون نکنی. روز از روزا وقت معمول امی بود که خانما در ایام زمستان بیکار میموندن و بازیا دباما بالا میشدن و قسم کردن. امی روز خانمی از امی نفر دمی جمع از امی زنان ششته بوده، طفلش در پایین بوده، یه امی دست خود دراز میکنه، طفلش میگه از خانم میگیره پیش روش میمونه که اینه بگی. این زن وقت میفهمه که این کدام چیز دیگه است، انسان نیست. بازمو گپ شوهرش بیادش میگه که چه قسم باید فرار بده، میگه برو امو خاکستر تنور رو بکش. بازی که میره پشت امو خاکستر تنور، خاکستر گرفته دیگه گم میشه.
در مورد آسیاب نزد عوام بعضی اصطلاحات هم وجود دارد که در مورد بعضی اشخاص به کار می برند. مانند اگر آسیای بابا هم است بنوبت است، و یا می گویند فلانی زبانش پره آسیا وارد تیز است، به کسان صدق می کند که خیلی زبان تیز دارند. درباره آسیاب گپ هایی که میان عامه مردم وجود دارد محموده باشنده شهر کابل بازگو می دارد.
میگویند چیز آسیا کند است و چیز گندم تر است. ای اکثرا در مورد کسایی گفته میشه که تنبل میباشه، یا مثلا در بسیاری موارد بین مردم مراوج است که میگه بین دو سنگ آرد هستم. ای بیشتر در مواقع مورد استعمال داره که دو طرفه، یعنی در روی هیچ کس نگفتن نمیتونه. مثل که یک سابقه یک پارچه تمثیلی بود که میگه فلا یوم راست میگه و امروز میگه. در بین مردم بسیار رایج است که میگه که آسیا سنگ سر میچرخانه. ای نماینگر ظلم و جبر فامیلاست.
باید یاد آور شد امروزه با آمدن ماشین آلات برقی و دیزلی آسیاب‌های آبی در اطراف و اکناف شهر کابل و دیگر مناطق کمتر شده. همچنان خشکسالی‌ها هم یکی از عوامل است که وسایل سنتی را کم رونق بسازد و به جای آن مردم به سوی دستگاه‌های مدرن امروزی رو بیاورند.
دوستان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما را فراموش نکنید. رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست باکس 1471 کابل افغانستان، و پست باکس های ما در ولایات خوست و کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پستی ما در پشاور پاکستان 784 یونیورسیتی تاون. شاد و موفق باشید.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنوندگان عزیز برنامه مربای مرچ، به برنامه ما خوش آمدین. ایره بگوین که با نبود سرویس میلی بس و سرگردانی مردم در ایستگاه چطور هستین که سر شام که میشه صدها نفر در سرک انتظار موتر میباشن و موتر درک نداره که نداره. یگان دانم که پیدا میشه صد نفر سر شما تو میدوه. خدا نشانتان نته. خب گمشکو از این گپام تیر میشیم، چرا که هر قدر که بگویم گوشهای مسئولین مربوط کر است. اگه کرم نیست خدا بقری زدن. اولین قسمت برنامه را که مرور بر روزنامه ها و افتنامه های چاپ کشور است میشنویم.
سلام، این وقت چند روزنامه و هفته‌نامه را براتون مرور کردیم، گوش کنین. الا روزنامه شیطان چراغ چون از استخدام نویسنده و گزارشگر عاجز مانده است، در صفحات امروز خود مطالب سایت یکی از رادیوها را بدون کلام تغییر کت و پست کرده و در اخیر به جای نام رادیو نوشته که من بی خبر روزنامه شیطان چراغ الا. روزنامه هفته نیم صبح که متشکل از 8 صفحه می باشد با کمبود مطالب روبرو شده، به خاطر که 7 صفحه روزنامه را از اخبار تکرار رادیوها و تلویزیون ها پر کرده و 1 صفحه را که خالی مانده فکاهی ملا نصرالدین چاپ کرده و در بالایش نوشته که با تشکر از ملا نصرالدین که در پر شدن صفحه 8 روزنامه ما را یاری رسانده. الله هفته‌نامه کاکل چون خواننده نداره، در پالی چاپ اعلانات تجارتی یکی دو صفحه هفته‌نامه را از عکسای هنرپیشه‌های ایندی پر کرده و به خاطر که بتونه به هفته‌نامه‌اش خواننده پیدا کنه با دروغ نوشته که فلان هنرپیشه با فلان دختر فیلم رابطه عاشقانه داره. الا دروغ ماست. روزنامه ساخت‌پرست چون همیشه چاپلوسی میکنه و تمام کارمندان و گزارشگرانش گزارش‌های چاپلوس‌آمیزشان نشر میکنند، این هفته مثل گذشته از یک والی تعریف و توصیف کردن که سراپا در فساد اداری غرق از بیچاره و اسناد شواهد نشان میده که والی که گفتن نامشم خوب نیست در فساد اداری اختطاف، تجاوز جنسی، غصب دارایی عامه و غیره چیزا که شما میفهمین غرق قسلا. و روزنامه چاینکسیا در پالی نشر مطالب که قابل خواندن هم نیستند اعلان یک خوراک فروشی را به چاپ رسانده که در او آمده خوراک فروشی قدس کل عرضه کننده بهترین خوراک ها از قبیل کیک، کلچه، چاکلیت، ماست علای گوی، لبنیات، شیر، بغلاوه و غیره. در اخیر نوشته که نسوار گشدیمی هم موجود سلا. این بود مروری بر بعضی از روزنامه ها و هفته‌نامه های چاپ کشور. الله
شنونده های عزیز، اما طور که میفهمین کار به اهل کارش سپرده شده روان است و هر کس مطابق رشتش در یک جای میخ میشه. اگه باور ندارین به مصاحبه یکی از این کسا گوش بتین.
سی هفته به مسئولیت خانه سرکسازی پای زدیم و با سخنگوی صاحب دفتر مسئول صاحب این مسئولیت خانه مصاحبه ای را انجام دادیم که چی کارهای تال روخ سرکا صورت گرفته و چی کارهای در آینده صورت خواهد گرفت. خب سخنگوی صاحب، به استدیوی مربای مارج خوش آمدین.
زنده باشین. تشکر.
در شروع اگه در مورد خود بگوین که چقدر در رشته سرکسازی تحصیل کردین و چقدر با قیر و جغل آشنایی دارین که به حیث سخنگوی دفتر مسئول مقرر شدین.
تشکر از سوالتان. خوب سوال پرسان کردین. بنده دیرشته تخصص دارم، چرا که در چند سیمینار شرکت کردیم و سرتیفیکیت های زیادی دارم که پرسان نکنیم.
میبخشین، منظور می بود که آیا کدام پنتون منتونم خواندین یا نه؟
یعنی که از خود بگویم که چی کارا کرده میتونم. بله
بله بله.
بنده میتونم که صندلی جور کنم، چوکی جور کنم، اراورنده و اسکنه ده خانه دارم.
پس به حساب شما یک نجار هستین، پس در این مسئولیت خانه چی میکنین؟
شما یک دفعه مرا اجازه بدین که من براتون قصه کنم که چی کارا را کرده میتونم. در قریه که ما زندگی میکدیم بسیار سرد بود و مردم ارشد ضرورت به صندلی داشتن. به مخاطر بنده پس از فراغت از پیش خلیفیم و خریدن وسایل کار به تمام خانه های قریه یک یک دانه صندلی جور کردم و مشکل مردم رفع و حل کردم.
خب سخنگوی صاحب مسئولیت خانی سرکسازی، ایره قبول دارم که شما در اصل یک نجار هستین. بر ما بگوین که مسئولیت خانی سرکسازی در روب شروع سال چه کارهایی را انجام داده؟
مسئولیت خانه ما تا حال در رشته نجاری کدام کار مخصوصی را انجام نداده، اما کوشش میکنیم که عره و رنده بخریم تا تمام کارمندانی مسئولیت خانه بتانن یک یک دانه صندلی را چی کنن؟ بسازن.
اما این کار با او کار چی؟ این خو کار شما نیست؟
خیمه قضاوت کشیدین دیگه هیچ؟ بنده یک آدم مسلکی شدیم و هستم و میخواییم که از رای مسلکم به مردم خود خدمت کنیم دیگه. بنده در مسلک خود ساختن الماری، صندلی، تخت خو، چارپایی، میز، پایروک اطفال و دیگه چیزایی که از چوب ساخته میشه را میتونم که جور کنم. یک دفعه عره و رنده را بگیرم و پنسل سر گوشم بانم، هر چیزی که بگویی برات میسازم. دور از پیش روید گلابروی
مسئول سب. میبخشین سخنگوی به دفتر مسئول، من از کارهای پرسان کردم که در مسئولیت خانه سرکسازی انجام دادین، نه از کارهای شخصیتون. شما چی میگین؟ من رو بیخی گنگ کردین بابا.
شما اگه میخواییم که از کارهای مسئولیت خانه بفهمین که چی شده و چی نشده، برین از خود مسئول سای پرسان کنین. ده یه باره بازو لطف میکنه و شما معلومات میتر. نه وی
خیلی شما رو بر چیز سخنگوی مقرر کرده. شما یک نجار هستین و در ایچوکی که کار میکنین با نجاری آسمان زمین فرق داره. شما اصلا در مورد سرکسازی چی میفهمین؟
و دختر قلمقال نکو، امی میز و چوکی که نباشه کارمند وزارت سر چی بشینه و کار کنه؟ این مسلک ما با تمام مسلک ها رابطه داره، خودت خبر نداری.
هی هی چی بگویم دیگه. خب تشکر از شما.
تشکر از چی کنم؟ خدا حافظ و ناصر بگو.
وی توبه، این چه قسم کلانکار بود؟
شنوندگان عزیز، در قسمت برنامه یک چند پرچی کوتاه تمثیلی را بشنوین.
خلیفه، این از زمستان نزدیک شد.
چه کنم که نزدیک شد تو بچه؟ ما خو مامور واره نیستیم که سوخت زمستان نداشته باشیم که تشویش کنیم. خود ما چو فروش هستیم، هر قدر که کارش توان سوختانده بیریم.
نه از خاطر گفتم که خم چوباره بخوریم خلیفه.
همه چیشه بخوریم ها؟
گفتم یگان تر پالمرپا سرش نصب کنیم که در برف و باران چوبا تر نشه.
بانش که تر شوه، هر قدر که چوب تر شوه به فایده باش.
معلم صاحب اجازه است؟
یک دفعه ساعت تسایی که چند بجه چون نو وقت اومدی؟
معلم صاحب در خانه پدرم کرد مادرم جنگ داشتن، از امو خود سر نو وقت شد.
آل جنگ و پدر مادرت با اومدن تو به مکتب چی؟ وقت پدر مادرت تیکت یکی دیگه جنگ داشتن تو سرت خم انداختید میامدی طرف مکتب؟
معلم صاحب به ساتر نو وقت شد که در وقت جنگ یک بوتی ندست مادرم بود و یک دیگیش ندست پدرم.
چی کار داشتی بیادر؟
امین نسخه را دواش برم بته.
ایسی کن نسخه تا؟ تتراسکلین پاراستامول شربت اسید میده، کلش 200 روپه میشه بتم.
آه بته بیادر.
اینه ما
او بیادر، این شربت تاریخش تیر شده.
کجاش تاریخش تیر شده؟ ایسی کن مره؟
اینه بیادر سایکو، تولید دای 2010، ختم دای 2011.
پیشتش نگرد پروانه داره بیادر.
وی چطور پروانه داره؟
مره شربت اکمه برد که قلم جل کنم. این 2011 این 2012 برای جور میکنم، برو بخورش تک و پتای جور میچی. برنامه یفتم خلاص شد و با گفتن آدرس ما رادیو آزادی، برنامه مربای مرج، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. آدرس مرتبان ما در ولایات مزار شریف 19، هرات 40 و آدرس دولتی ما صندوق پستی 784 یونیورسیتی تاون پشاور از پیشتان می رخصتیم. خداحافظ.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.